درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و غزل شماره 206 از گزیده غزلیات شمس تبریزی دکتر شفیعی رو مطلع سخن قرار میدم. ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت میکنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنی بر حاضری، پس من چرا در سینه دامت می کنم. دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت می کنم. من آینه دل را ز تو اینجا سقالی می دهم، من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم. در گوش تو، در هوش تو، من در دل پرجوش تو. اینها چه باشد؟ تو منی وین وصف عامت می کنم. ای دل نه اندر ماجرا، می گفت آن دل بر تو را، هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم. گه راست مانند الف، گه کج چو حرف مختلف. یک لحظه پخته می شوی، یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی چون مهره در دست من، چیزی که رامش می کنی زان چیز رامت می کنم. ای شه حسام الدین حسن، می گوی با جانان که من جان را غلاف معرفت بهر حسامت می کنم. برمیگردیم به مثنوی، داستان طوطی و بازرگان و دنباله ابیات نوبت گذشته رو میگیریم. گفتیم که مولوی تأکید میکرد که گوش مقدم بر نطقه و انسان باید مدتها از راه گوش معرفت بیاموزه تا بعد بتواند اون در و مرواریدی که از راه گوش دریافت کرده از راه دهان و زبان و نطق و بیان بیرون بریزه. بعد گفت که تنها خداست که سخن گفتن او مشروط به گوش نیست. نطق کان موقوف راه سمع نیست، جز که نطق خالق بی طمع نیست. مبدع است او تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. این آخرین بیت بود که خواندیم که میگوید خداوند ابداع کننده است، مقلد نیست که از روی دست دیگری بنویسد، که محتاج این باشد که ابتدا کسی چیزی گفته باشد، او شنیده باشد، اون رو تکرار بکنه. خداوند مبدع، تابع استاد نیست، او مسند دیگرانه، اما خودش به دیگران اسناد داده نمیشه. باقیان هم در حرف هم در مقال تابع استاد و محتاج سؤال. غیر از خدا باقی ما سوى الله هم در حرفه ها هم در گفتار. حرف جمع حرفه است، یعنی در کارهایی که میکنن، در کردارشون، در صنعتشون، در هنرشون، که اینها همه میشود حرف. در فنونی که به کار میبرن غیر خدا، نیز در گفتارشون، همه چه در سخن چه در عمل تابع استادن. باید یه سرمشقی داشته باشن، محتاج مثالند. اینجا مثال همون سرمشقه، یه الگوی و یک نمونه که از روی اون بتونن عمل کنن. فقط خداست که اینطور نیست. باز اینجا مولانا یه حالی پیدا میکنه و یه بابی باز میکنه، اون باب اشک و گریه است. شاید انتظارم ما نداشته باشیم که به دنبال این ابیات بحث اشک و گریه مطرح بشه، ولی حال مولاناست دیگه. میگوید زین سخن گر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. میگه اگه با این حرفایی که من میزنم تو آشنا هستی، بیگانه نیستی، میفهمی که چه میگویم، خب یک دلقی پیدا کن، یعنی همون لباس درویشی بپوش. دلق لباسی بوده که معمولا درویشا میپوشید. اشکی گیر یعنی گریه آغاز کن و در یک ویرانه ساکن شو، برو تنهایی اختیار کن و گریه کن. اگر اهل معنا هستی، اگر اهل معرفت هستی، اگه میفهمی که من چی میگم. زان که آدم زان عتاب از عشق رست، عشق تر باشد دم توبه پرست. میگه بعد از اون که آدم اون ترک اولا رو کرد و مورد عتاب و خطاب خداوند واقع شد، چی باعث شد که آدم رهایی پیدا بکنه از اون ناراحتی، از اون گناهی که کرده بود؟ حالا گناه به اون معنای خاصی که ترک اولا میگن. آدم به عشق پناه برد، گریه آدم رو خلاص کرد از اون غم و اندوه. زان که آدم زان عتاب از عشق رست. اینجا عتاب همون عتاب خداوندی است که به آدم گفت که از بهشت بیرون برو، حالا که این کار رو کردی. زان که آدم زان عتاب از عشق رست، عشق تر باشد دم توبه پرست. توبه پرست اینجا یعنی توبه کار، کسی که در واقع به توبه اعتقاد داره و توبه میکنه. دم هم همون نفسه. میگه آدمی که اهل توبه است، توبه پرسته، مثل آدم زنده که نفس میکشه، او توبه میکنه. توبه مانند نفس آدم توبه پرسته. چجوری نفس از آدم جدا نمیشه، توبه هم اشک هم اینجوری جدا نمیشه، اشک تر باشد دم توبه پرست. اگر کسی واقعا اهل توبه است باید این اشکش دائم جاری باشه، همونطور که اشک آدم جاری بود بعد از اینکه از بهشت به زمین هبوط کرد. در احادیث آمده است که مدت 200 سال آدم گریه می کرد از این سرپیچی که کرده. فعصا آدمو ربهو فغبا، بعد از این عصیانی که کرد 200 سال گریه می کرد. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. می گوید که علت هبوط آدم به زمین این بود که بیاد در زمین گریه بکنه تا خدا او رو ببخشه. برای اینکه گریان باشه، نالان باشه، حزین باشه، به زمین هبوط کرده از بهشت. آدم از فردوس و از بالای هفت، پای ماچان از برای عذر رفت. فردوس یعنی بهشت. این کلمه ایست در قرآن آمده، اصلش فارسیه، همون پردیسه، که باز پردیسم از یک اصل فارسی میانه بوده، به هر حال به معنای بهشت. آدم از فردوس و از بالای هفت. آدم در آسمان بود، در بهشت بود، در هفت آسمان بود. برای توبه پایماچان از برای عذر رفت. این پایماچان یک لفظیه به معنای جایی که کفشا رو اونجا در میارن، کفشکن، کفشکن مثلا تالار. وقتی که این صوفیان وارد خانقاه می شدن، یک جایی بوده که کفشاشون رو اونجا در می آوردن، اونجا رو می گفتن پایماچان. این کلمه در دیوان حافظ هم آمده. حافظ یک غزلی داره که هنر خودش رو نشون داده در اون غزل، هم به زبان عربی است، هم فارسی، هم زبان محلی شیرازی. سبت سلما به صدقیها فؤادی، اینجور شروع میشه. بعدن به فارسی میگه، یه جا هم میگه به پاماچان غریمت بسپریمن، که این لهجه شیرازیه. اینطوری که در لغتنامه ها آمده و در کتاب ها، این پایماچان پسترین جای مجلس بوده، همون که میگوین صف نعال. صف نعال نقطه مقابل صدر مجلسه. مثلا میگن که فلانی جاش از حیث علو مقام در صدر مجلسه و فلان کس تواضع کرد و رفت در صف نعال نشست. صف نعال یعنی کفشکن، نعال همون نعله، از نعله، یعنی اون جایی که کفش میکنن. اون وقت صوفیه رسمشون بوده وقتی یه کسی خطایی میکرده، این میرفته در پایماچان، اونجا می ایستاده و دستشو به سرش میگذاشته، به حالت رکوع خم میشده و توبه میکرده. دیگران او رو ملامت میکردن و آداب و رسومی داشتن. یعنی پایماچان که پسترین جای مجلس بوده، جای عذرخواهی بوده. اینجا مولوی به همین معنا اشاره میکنه، میگه آدم از فردوس و از بالای هفت، پایماچان از برای عذر رفت. یعنی آدم رفت در پایماچان تا عذرخواهی بکنه. پایماچان آدم کجا بود؟ همین زمین. زمین که در مقایسه با آسمان جای پستی بود، هبوط کرد، فرود آمد به این جای پست از برای عذر. حالا تو هم اگر فرزند آدمی همون راه و رسم رو در پیش بگیر، گرز پشت آدمی و صلب او در طلب می باش هم در طلب او. طلب یعنی تیره پشت کمر. می گوید که تو اگر از پشت آدمی یا از طلب آدمی، این هر دو یکی، یا از صلب آدمی، همش یه معناست، پشت آدم، صلب آدم، طلب آدم، میگه اگر تو واقعا فرزند آدمی تو هم در طلب باش، همونطور که آدم در طلب بود و در گریه بود و در انابه بود و در توبه. زاتش دل واب دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. گریه کن، یک مجلسی برای خودت درست کن که نقل اون محفل و نقل اون مجلس چه باشد؟ آتش دل باشه، آب دیده باشه. این آتش دل و آب دیده رو نقل مجلس و محفل خودت بکن. اهل اشک و آه باش، همانطور که بوستان و چمن از ابر و خورشید باز هست. باز اینجا به معنای منبسط و گشاده و سبز و خرمه، یعنی این فسحت و وسعت و گشودگی و دلبازی بوستان و چمن ناشی از ابر و خورشیده، که ابر اشک چشم، خورشید آتش دله. اگه خورشید و ابر نباشه چمن صفایی نداره. اگر آتش دل و اشک چشم نباشه دل صفایی نداره. زاتش دل و آب دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. تو چه دانی ذوق آب دیدگان؟ عاشق نانی تو چون نادیدگان؟ میگوید که البته تو نمیدونی که گریه کردن چه مزه‌ای داره. تو چه دانی ذوق آب دیدگان؟ به قول شاعر، تو اهل خلوت دل نیستی، نمیدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد. تو چه دانی ذوق آب دیدگان؟ ذوق یعنی طعم، مزه. این معنا رو تو درک نمی کنی. تو عاشق نانی، تو دنبال مادیات هستی، این صفای معنوی رو درک نمی کنی. مثل آدمای نون ندیده، وقتی به نون میرسن چطور دست و پاشون رو گم میکنن، همه چی رو فراموش میکنن. تو اونطوری هستی. یک گرسنه ای رو در نظر بگیرید که مدتی باشه که نون ندیده باشه، نان ندیده باشه، به قول مولانا نادیده باشه. این اصطلاح رو شنیدید، ضرب المثل ندید بدید؟ بله، میگن مثل ندید بدیدا میمونه. وقتی یک کسی به یه چیزی میرسه خیلی بیتابی میکنه و بیروشی میکنه و دست پاچه هست، بهش میگن ندید بدید. این در فارسی تهرانی هست. مولانا هم همینو میگه، میگه عاشق نانی تو چون نادیدگان. مثل آدمی که انگار در عمرش نون ندیده، چطور به نون میرسه؟ هوله. تو هم هول میزنی، تو دنبال نونی، تو ذوق آب دیده رو درک نمی کنی، تو اهل اون مقام نیستی. بعد صحبت نان شد، حالا این ابیات رو میخونه که گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. این ابیات برای نسل ما آشناس، سالها اون رو قبل از افطار در ماه رمضان میشنیدیم: گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. صحبت نان شد که اشاره به حرص دنیاست. میگه اگر این دلت رو از نان خالی بکنی، یعنی به فکر شکمبارگی نباشی، این ظرف رو از نان اگر خالی بکنی، اون وقت جاش از چی پر میشه؟ گوهرهای اجلالی، گوهرهای جلیل القدر، گوهرهای گران. اگر از نان خالیش کنی، از گوهر پر میشه، که سعدی هم میگه اندرون از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی. اگر شکم رو پر نکنی، اون وقت نور معرفت در تو تابیدن میگیره. مولانا هم همینو میگه: گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. اینجا مولانا به یک دستور اخلاقی اشاره میکنه و اون گرسنگیه، یا ملایمتر بگیم دوری از پرخوریه. بین علمای اخلاق، سالکان راه طریقت، این قاعده مرسوم و مسلم بوده که سالک باید از سیری و پرخوری خودداری کنه و با گرسنگی خو بگیره. این یکی از راه‌های تربیت نفس بوده که اگر پر بخوره، این دیگه جایی برای معنویت باقی نمیمونه. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن، اگر خورد چو بهائم بیوفتد چو جماد. اینجا شاعر چهار مقام جمادی و حیوانی و انسانی و فرشتگی رو در یک بیت آورده. این یک صنعتی است، یک هنری است. فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن، وگر خورد چو بهائم مثل حیوانات بیوفتد چو جماد. یعنی با پرخوری انسان سقوط میکنه به مرحله جمادی، یعنی از حیوانم پستر میشه. اما اگر کمخوری رو در پیش بگیره، این به مقام ملکی میرسه. و این نکته ایست که خیلی باید مراقبت کرد، خیلی باید مواظبت کرد. خوش به حال اونایی که به قول معروف اختیار شکمشون رو دارن، کم میخورن. الان یکی از مصیبت‌های کشورهای پیشرفته این است که موقع خوردن زیاد میخورن، بعد بقیه اوقات دنبال اینن که چطور اون پرخوری رو که باعث چاقی و فشار و خون و سکته قلبی و سکته مغزی و اینا شده، از خودشون دور کنن. اون وقت انواع و اقسام داروها و ورزشها و روشهای مختلف برای اینکه جبران اون شکمبارگی رو بکنن. ولی آدمای معنوی از اول اختیار خودشونو دارن و این انبان رو پر از غذا نمی کنن. در احادیث ما هم هست دیگه که میگوین که یک پزشکی ظاهراً از ایران که اون موقع پیشرفته بوده و پزشک تربیت میشده، مثلا در دانشگاه جند شاپور، در زمان حضرت رسول رفته به مدینه و اونجا مدتی بوده، دیده که کمتر کسی بهش مراجعه میکنه و اینجا مریضی اونقدر فراوان نیست. شاید تعجب میکنه که این مردم چیکار میکنن که کمتر مریض میشن. بعد این فرمایش پیغمبر براش گفته میشه که ما دستور داریم که تا خوب گرسنه نشدیم دست به غذا نبریم و قبل از آن که کاملا سیر بشویم دست از غذا بکشیم. یعنی رمز و راز سلامت و سلامتی اینه که تا خوب گرسنه نشی چیز نخور، تا قبل از اونم که خوب سیر بشی دست از غذا بکش. اگر کسی این تربیت رو پیدا بکنه شاید نیمی از دردها و گرفتاری‌های جسمانی رو از خودش دور میکنه. حالا اینا فواید جسمانی کمخوریه. فواید روحانی و معنویش رو باید رفت از اهل معنا سوال کرد که اگر انسان پرخوری نکنه و این حالت گرسنگی، البته نه به اون درجه‌ای که او رو به ضعف و ناتوانی بکشه، ولی همین ضد سیری به این حالت خو بکنه، این یک زمینه‌ای میشه برای حال معنوی. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. میخوای که این طفل جان تو، این جان تو که مثل یک طفل هست، این همتا و همانند فرشتگان بشه و جفت فرشتگان بشه، انباز بشه، شریک بشه با فرشتگان. راهش اینه که این طفل رو از شیر شیطان بگیری. از شیر گرفتن یعنی شیر رو قطع کردن، دیگه این شیر رو بهش ندی. کدوم شیر؟ شیر شیطان. تا وقتی به طفل جانت شیر شیطان میدی، این طفل با ملک با فرشته انباز نمیشه. اگه میخوای ارتقای مقام پیدا بکنه از شیر بگیرش، از شیر شیطان بگیرش. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. یعنی شرط این که این به مقام فرشتگی برسه این است که شیر شیطان نخوره. تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای، دان که با دیو لعین همشیره‌ای. لقمه‌ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. میگه تو اگه تاریکی، ملولی، تیره‌ای، یعنی در درون خودت کدورت داری، صفا نداری، احساس ظلمت میکنی در درون خودت، بدون که تو داری شیر شیطان میخوری. دیو به معنای شیطانه. دیو لعین یعنی شیطان ملعون. میگوید که مادام که تو همشیره شیطان باشی، یعنی همون شیری که شیطان میخوره تو هم بخوری، شیر شیطانی بخوری. ما همشیره رو معمولا به معنای خواهر به کار میبریم، منتها اینجا مولانا به معنای دقیق لغوی به کار میبره. همشیره یعنی کسی که، یعنی دو نفر که از یک شیر بخورن، اینا همشیرن. میگوید که تو تا وقتی که از همون شیری میخوری که شیطان میخوره، تو تاریک و ملول و تیره ای. یا از همون شیری بخوری که شیطان به تو میده. این معنای دومی ادامه بیت قبله. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان بدان که با دیو لعین همشیره ای. در واقع اینه، مادام که تو با دیو لعین همشیره ای، مطمئن باش که تاریک و ملول و تیره ای. یا مادام که در خودت احساس بی صفایی و کدورت نفس میکنی، تاریکی میکنی، بدون که داری شیر شیطانو میخوری. اما برعکس، اگر یک لقمه ای بخوری که این لقمه نور در جان تو ایجاد کنه، کمال برای تو به بار بیاره، اون چه لقمه ایه؟ لقمه ای که نور افزود و کمال آن بود آورده از کسب حلال. اینجا مولانا باز یه مسیر دیگه ای در پیش میگیره. صحبت از گریه بود، آتش دل بود، آب دیده بود. مولانا در جاهای دیگه هم راجع به گریه صحبت میکنه، زیاد صحبت میکنه. بعد از اینکه صحبت از اشک چشم بود، رفت سراغ گرسنگی. حالا از گرسنگی آمده سراغ لقمه حلال. این چند بیتی که در دنباله ابیات قبلی آمده، نه فقط دیگه روی کمخوری تأکید میکنه، بلکه تأکیدش روی حلال خوریه. لقمه ای که نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خواند چون چراغی را کشد. میگوید که لقمه ای که حاصل کسب حلال باشه، آورده از کسب حلال باشه، دستاورد کسب حلال باشه، این لقمه ظلمت و تیرگی نمیاره، نور و کمال میاره. لقمه ای که نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. اینجا افزود ظاهرش فعل ماضیه، اما معنای مضارع میده، یعنی فعل حاله، یعنی دائما این کارو میکنه. در واقع بیت رو باید اینجوری فهمید: لقمه ای که نور افزاید و کمال، لقمه ای که کارش این باشه که باعث فزونی نور و کمال بشود، این لقمه حاصل کسب حلاله. ما در شعر فارسی موارد دیگه هم داریم که فعل ظاهرش ماضیه، اما معنای ماضی نمیده، معنای دائمی میده. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. اینجا گل شد یارش یعنی گل بشود یارش. ظاهر ماضیه، اما در معنا باید این رو فعل حال بخونیم. فکر بلبل همه اینه که گل یارش بشه. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. اینجا هم همینطور، لقمه ای که نور افزود و کمال، یعنی بی افزاید، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. اگر شما یه ظرفی داشتی فکر میکردی توش روغنه، رفتی این رو ریختی تو چراغ، ولی به جای روغن آب بود، نتیجهش چی میشه؟ چراغ خاموش میشه. اگر تو لقمه حلال نخوردی، لقمه حرام خوردی، نور از دلت میره. درست مثل این که به جای روغن آب بریزی تو چراغ، چطور چراغ شعلش خاموش میشه؟ شعله حقیقت هم در دل تو اگر لقمه حرام بخوری خاموش میشه. در فارسی قدیم به جای خاموش کردن چراغ میگفتن کشتن چراغ. وقتی میخواستن بگن چراغ رو خاموش کن، میگفتن چراغ رو بکش. حالا علت هم داشته دیگه، برای اینکه یک تصور حیات در آتش میکردن لابود، که خاموش کردن آتش رو با تعبیر کشتن به کار می بردن از کلمات آدم میتونه فلسفه های پشت کلمات رو بفهمه. سعدی هم میگه که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه یا بیگانه نداند که تو در خانه مایی، شمع رو باید ببرن بیرون و بکشن، اونجا خاموش کنن، یا اول بکشن بعد ببرن بیرون. چون بعضیا گفتن که بالاخره این که سعدی گفته شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، یعنی اول خاموش کنن بعد ببرن، یا ببرن بیرون و بعد خاموش کنن. اگه ببرن بیرون که برعکس میشه دیگه، همه داد میزنن که اینجا یه خبریه. به هر حال اینم یکی از بحث هایی است که انشالله یه روزی باید حل بشه. ولی اینه، این کشتنم یه قصه ای داره که میگویند که یکی از علمای بزرگ علم لغت که ایرانی بوده، ظاهرا فیروزآبادیه، که این سالها رفته بوده در قبایل عرب و اونقدر به زبان عربی مسلط بوده که اینا دیگه او را عرب فرض میکردن و یه زن عربم گرفته بوده، زندگی میکرده با اون و اون نمیدونسته که این عرب نیست. بعد نوشتن در قصه ها که یه شبی در خیمه میخواسته بخوابه، به زنش میخواسته بگه که چراغ رو خاموش کن. بعد به جای اطفئ السراج گفته اقتل السراج. این اصطلاح فارسی زبانا رو به کار برده، نگفته که چراغ رو خاموش کن، گفته چراغ رو بکش. اون زنه یه باره فهمیده که این عرب نیست، میگن همون نصف شب از خیمه زده بیرون، داد میزده در قبیله که هازا اعجمیون، هازا اعجمیون، یعنی چه بلایی به سر من آوردین، این شوهر من عرب نیست، این عجمه، یعنی کلک زده، دروغ گفته. این که این گفته من عربم، این بی خود گفته. چرا؟ برای این که ترجمه کرده کشتن چراغ رو به عربی و به جای این که بگه اطفئ السراج گفته اقتل السراج، چراغ رو بکش. برگردیم به مثنوی. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. توضیح دادیم علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون دو لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. این چند بیتی که خواندم همه درباره لقمه حلاله که مولانا میگوید که لقمه حلال منشأ علم و حکمت میشه، مولد علم و حکمت میشه. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال، مهربانی، مهرورزی، عشق، رقت یعنی لطافت قلب، نازک دلی. رقت اینجا نقطه مقابل قساوت قلبه. رقت قلب یعنی دل نازک، دلی که قساوت نداره، دلی که عشق ورزی میکنه، دوستی میکنه. اینا همه از خاصیت‌های لقمه حلاله. اگر یه لقمه دیدی که باعث حسادت شد، اگه یه لقمه دیدی که باعث بدخواهی و توطئه شد و همش منشأ اینه که تو برای دیگران دام پهن کنی، بدون این لقمه حرام بوده. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. اگر ببینی که این غذایی که میخوری داره در تو جهل و غفلت ایجاد میکنه، حسد ایجاد میکنه، تو رو به دام پهن کردن برای دیگران تشویق میکنه، بدون این لقمه حرامه. بعد میگوید که طبیعیه که اینجور باشه، لقمه حرام فاسده، تباه، بذر فاسد ازش جز فساد نتیجه نمیشه. هر چیزی مولد مثل خودش میشه. گندم از گندم بروید، جو ز جو. نمیشه گندم به کاری جو بده، هیچ گندم کاری و جو بردهد. دیده ای اسبی که کره خر دهد، از اسب اسب تولید میشه، بچه خر از خر تولید میشه نه از اسب، جو از جو تولید میشه نه از گندم. از لقمه حرام نور و صفا و عشق و رقت و علم و حکمت تولید نمیشه. از لقمه حرام حسد و جهل و غفلت تولید میشه. لقمه تخم است و برش اندیشه ها. میگه این غذایی که میخوری مثل اون دانه‌ایه که در خاک میکاری. همونطور که دانه درختی میشه و میوه میده، غذایی هم که تو میخوری میوه میده. میوهش فکر توه. این فکری که در دل تو و در ذهن تو پیدا میشه، این احساسات، این عواطف، این حالات ذهنی و قلبی که در تو پیدا میشه، اینا منشأش چیه؟ منشأش همون نانیه که خوردی، همون غذاییه که خوردی. اون مثل بذر میمونه، اینا میوه یا اون بذره. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. لقمه یه دریاست که اندیشه گوهر این دریاست. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت از مرفتن آن جهان. اگر لقمه حلال تو دهنت بگذاری، لقمه حلال بخوری، اون وقت تو عاشق خدمت میشی، یعنی با دیگران مهربان میشی، دوست داری به دیگران خدمت کنی، به دیگران کمک بکنی، چون اهل رقت قلب میشی نه قساوت قلب. اینطور نیستش که مردم ناراحت باشن، گرفتاری داشته باشن، مشکلات داشته باشن، تو عین خیال نباشه، اون قساوت قلبه. اما لقمه حلال تو رو اهل خدمت به مردم میکنه و اندیشه آخرت رو در تو زنده نگه میداره. عزم رفتن آن جهان یعنی به این دنیا دل نمیبندی و
اخروی میشوی، در این حال که در این دنیا زندگی میکنی راهی انتخاب میکنی که اون راه راه آخرت باشه، عزم رفتن آن جهان میکنی، خودت رو در این دنیا مسافر آن جهانی میدانی. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. این بحثی که مولانا کرد یه بحث اخلاقی مهمیه و خوبه همه بهش توجه بکنن. کاسب، کارمند، رؤسا، خصوصا مقامات که اختیار بیت المال در دستشونه، مال اموال عمومی در اختیارشونه، اونا باید مراقب باشن که به حرام خوری نیفتن. و این از اوجب واجبات در اخلاق، در معنویت. و اگر کسی غفلت بکنه دیگه شاید راه بازگشت وجود نداشته باشه. اگر کسی اجازه بده که مال حرام وارد مالش بشه و احتیاط نکنه، مبالات حلال و حرام در کسب و کار نکنه، حالا کاسب کم فروشی میکنه، ویلون للمتففی، کم فروشی میکنه، نونی که میبره خونه این نون حرامه، لقمه حرام به خورد زن و بچهش میده، کارمند اداره است کمکاری میکنه، اینم اینه نوع کم فروشیه دیگه، حقوقی که میگیره این حرامه، غذایی که با این حقوق فراهم بشه لقمه حرامه. مقام اداره است، از امکانات اداره استفاده شخصی میکنه، استفاده نابجا میکنه، برخلاف قانون استفاده میکنه، از اموال مردم استفاده شخصی و خصوصی میکنه، این لقمه حرامه. نتیجه‌اش چی میشه؟ تیرگی دل، دوری از معنویت. خودش گاهی یاد خودش میفته که جوان که بود در نماز چه حضور قلبی داشت، چه صفایی داشت، وقتی یاد مرگ میافتاد چه تکانی میخورد، چه توجه و تنبهی درش حاصل میشد. اما حالا میبینه که دلش سنگ شده، مرده ها رو میبینه، نزدیکای خودش میمیرن، با دست خودش میبره اینا رو تو گور میکنه، اما عین خیالش نیست، تکون نمیخوره. بعد نماز میخونه اما در نماز حالی نداره، صفایی نداره، احساس نورانیت نمیکنه. بدتر از خودش بچه هاشن. خودش ظاهرا آدم خوبیه، معروفه به خوبی، اما بچه هاش همه بد از آب در اومدن، فاسدن، بدنامی خودشون و خانوادهشون رو به بار آوردن. هرچی میشینه با این بچه ها حرف میزنه، استدلال میکنه، براشون معلم میگیره، این ور اون ور میبرتشون، تو این بچه ها اثر نمیکنه، دوتا چهارتا هم نمیفهمن، استدلال منطقی میکنه برای بچه، بچه قبول نمیکنه، گوش میکنه عمل نمیکنه. ریشش چیه؟ اون لقمه حرامیه که آورده داده به این بچه. این لقمه حرام اثرش این انحرافاته، این مصیبت هاست. خیلی ها غافلن که چرا بچه هاشون منحرف شدن. ریشش که پیدا کنی میبینی اون پدر پاک دست نبوده، احتیاط نکرده، یه معاملهی پیش آمده، میدونسته که این اشکال داره، اغوا شده، جلوی خودشو نگرفته، تقوا نداشته، سود کلونی کرده، حساب بانکیش پر شده، خونهی به هم زده، ماشینای گرون قیمت خریده، خیلی اوضاعش خوب شده، فکر کرده که دیگه موفق شده، ولی نتیجهش اینه که یه بچه هایی بارو برده که اینا حرف حق تو گوششون نمیره. در عالم اخلاق و عرفان و معنویت یک کارهایی هست که اثر وضعی داره، یک کارهای خوبی پاداشای خوب داره، کارهای بد پاداشای بد داره. ما هم نمیدونیم چه رابطه‌ای بین این آثار وضعی و اون اعمال هست، ولی واقعا اینطوره. مثلا کسانی که عفت به خرج بدن، یه جایی باشه که اقتضای هوسرانی و شهوت باشه، خیشتنداری بکنن، این معروفه که خداوند قدرت تعبیر خواب به اینا میده. این در اخلاق معروفه. نمونه بارزش حضرت یوسفه. حضرت یوسف خیشتنداری کرد، تقوا به خرج داد. در مقام غریزه جنسی، در مقام اعمال غریزه جنسی یاد خدا بود، به حرام نیفتاد. این تسلط بر نفس باعث شد که یه نوعی پرده از جلوی چشمش بره کنار، و اون این که یه کسی خوابی میدید حضرت یوسف تعبیر میکرد. این در قرآن هست دیگه، که بعد از اون که زلیخا خودش رو بر او عرضه کرد، قالت هیتلک، حضرت یوسف برهان خدای خودش رو دید و کف نفس کرد. بعد که به زندان افتاد، اون دو نفر اومدن گفتن ما خواب دیدیم چنین و چنان، یوسف خوابشون رو تعبیر کرد. این روشنی باطن نتیجه اون کف نفس بود، این اثر وضعی اون بود. حالا اثر وضعی لقمه حرام خوردن هم این است که حرف حق وارد قلب آدم نمیشه. میگه حرف رو، میشنوه حرف رو، اما مثل سنگ درش اثر نمی کنه. در روزه هایی که در باب کربلا و عاشورا میخونن، شنیدید که حضرت امام حسین علیه السلام مکرر میامدن جلوی این لشکر و برای اینها استدلال میکردن، خودشون رو معرفی میکردن و علت قیام خودشون رو میگفتن، عقیده خودشون رو بیان میکردن، سعی میکردن این جماعت رو ارشاد بکنن. چون حسین ابن علی که گناهی نکرده بود که بخوام برن بکشنش، که حضرت میامد و میگفت من اینم، من اینو میگم، من نبی پیغمبرم الی آخر. اما اینا توجه نمی کردن، تغییر نمی کردن. گفتند که حضرت زینب سلام الله علیها از امام حسین سوال کرد که چی شده که این مردم هر چی تو میگی درشون اثر نمی کنه؟ آخه این حرفا چطور مؤثر واقع نمیشه؟ حضرت سید الشهدا علیه السلام پاسخ دادن که اینها دلهاشون از حرام پر شده. علت اینکه سخن حق در اینها اثر نمی کنه این است که دلهای اینها پر از حرام شده. اثر وضعی حرام خوری و لقمه حرام به خانه بردن، حالا چه از مغازه، چه از اداره، چه از دفتر ریاست، چه از هر جای دیگری، لقمه حرام خوردن و به خانواده دادن، نتیجهش این میشه که حرف حق در اونها اثر نکنه. هر چی بگن اینا تحولی در حالشون پیدا نشه. من آدمایی میشناسم که جزء مقامات هستن، اما در منزل اگر یه خودکاری کنار باشه، بچه هاشون بخوان با اون خودکار بنویسن، از باباشون میپرسن این مال اداره است یا مال خود توه. اگه بدونن این خودکار اداره است که باباشون با اون خودکار داره کار اداری انجام میده، بچه ها از اون خودکار استفاده نمی کنن، از کاغذ اداره استفاده نمی کنن. اینجور احتیاط ها هست. کسایی رو دیدیم که برعکس عمل کردن، همینطور به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه مثل شتری که به علف بهاری سبز تازه افتاده باشه چطور همطور بی محابا میخوره. بعضی ها هم وقتی به بیت المال میرسن اینجوری خوردن، اون وقت اثرش رو هم در خودشون دیدیم هم در بچه هاشون دیدیم. یک مصیبت هایی فساد هایی بارو بردن که گفتنی نیست. این نکته یه که مولانا اینجا میگه درستم میگه، انشالله که ما رعایت بکنیم. میرسیم به داستان بازرگان و باز گفتن بازرگان با توتی، آنچه دید از توتیان هندوستان، که ما این قصه رو به همینجا ختم میکنیم و انشالله نوبت آینده میریم سراغ بازرگان و توتی.